رادیو اقتصاد، صدای کار و تلاش، کوشش و پشتکار.
رادیو اقتصاد، صدایی در خدمت رشد و توسعه اقتصادی.
در سریا نامتان، شهد شهادت کامتان، عرض براندامش دنید، دشمن به زیر کامتان، ای نامداران بهشت، ره روان راهش، ای مرزبانان قیوم، مرزی بین نیک و زشت، با پوریاهای ولی، الان به چنگارم دلی، در تیرگی پیداست را، چون نور باشد از علی، چون نور باشد از علی.
رادیو اقتصاد را بشنوید تا شنیده شوید. رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد ملی، تحول و شکوفایی ایران.
نامی بلند و استوار، تا هست غرور است و شرف، جاوید مان و ماندگار. این پرچم ایران ماست، یادآور نیکان ما، سرخ و سپید و سبز خون، این ما دیگه ایمان ماست. وقتی خدا در سر نوشت، نام رضا را می نوشت، شهریز تو شد انتخاب، توس غریب شهر بهشت. وقتی خدا در سر نوشت، نام رضا را می نوشت، شهریز تو شد انتخاب، توس غریب شهر بهشت.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30,000-36,37.
وبسایت شبکه رادیویی اقتصاد www.radioiqtisad.irib.ir.
رادیو اقتصاد، صدایی در خدمت تولید کنندگان، بازرگانان و صادر کنندگان ایران.
صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند 15 جشنواره بین المللی رادیو. صدای جمهوری اسلامی ایران در اولین سال ورود به گام دوم انقلاب اسلامی، فراخوان 15 جشنواره بین المللی رادیو را در 4 بخش بدین شهر اعلام می دهد. 1. بخش داخلی. 2. بخش ویژه. 3. بخش مردمی. 4. بخش بین الملل. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به نشانی الکترونیکی www.radiofestival.ir مراجعه فرمایید. کمیته اطلاع رسانی 15 جشنواره بین المللی رادیو.
رادیو اقتصاد پویشی رو آغاز کرده با عنوان پویش کار و تولید. هدف ما از این کار در رادیو اقتصاد، حمایت از رونق کسب و کار، ترویج مشتری مداری و حمایت از گسترش اشتغال بانوانه. شما اگر کارآفرین و تولید کننده هستید و مایلید در این پویه شرکت کنید، همین الان با گوشی همراهتون عکس هاتون رو برای ما ارسال کنید. دقت کنید که عکس ها باید انعکاسی از فضای کسب و کار، شخص تولید کننده و محصول تولیدی در یک قاب باشه. دقت کنید عکس ها رو همین حالا از طریق تمام پیام رسان ها به نشانی @ کار _ تولید و شماره 0990-3365-707 برای ما ارسال کنید در رادیو اقتصاد. اگر در پویش کار و تولید رادیو اقتصاد شرکت کنید و برای ما عکس‌های خودتون رو در فضای تولیدیتون همراه با محصولات تولیدیتون ارسال کنید، ما در برنامه‌های رادیو اقتصاد به عنوان کارآفرین و تولید کننده با شما گفتگو می‌کنیم، نوع فعالیتتون رو معرفی می‌کنیم، عکس‌های ارسالی شما رو در رادیو نما نمایش می‌دیم، در جشنواره رونق تولید رسانه ملی اعم از رادیو و تلویزیون و شبکه‌های استانی شرکت داده خواهید شد، مشکلات کاری و شغلیتون رو از مراجع زیربط پیگیری می‌کنیم و خاطرات و نحوه راه‌اندازی کسب و کار شما رو از زبان صاحب عکس در برنامه‌های رادیو اقتصاد خواهیم شنید. همه این اتفاقای خوب زمانی خواهد افتاد که شما در پویش کار و تولید رادیو اقتصاد شرکت کنید و عکسی از خودتون به عنوان کارآفرین و تولید کننده در محل تولیدیتون، اعم از خانگی یا کارگاهی، همراه با محصول تولیدیتون برای ما ارسال کنید. راه‌های ارسال @ کار _ تولید یا تلفن 0990-3365-707. شبکه رادیویی اقتصاد.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتری، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22-65-25-25
و سامانه پیام کوتاه 30,036-37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد .irib.ir
و شماره 162، یعنی روابط عمومی سازمان، منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همقراری های عزیز، ممنون که امروز هم همراه قرار هستید. امیدوارم که حالتون خوب باشه و ایشالله که همراه ما باشید امروز هم تا پایان برنامه. به اتفاق همه همکاران خوبم قصد داریم امروز هم برنامه خوبی رو تقدیم حضور مهربان و صمیمی شما عزیزان کنیم. امروز هم افتخار دارم هم کلام بشم با استاد لکسایی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم. استاد سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم، از خدای متعال میخواهیم که به ما توفیق بده اونچه که مورد رضایت خودش هست بر زبان ما جاری بشه انشاءالله.
درود بر شما، خیلی متشکرم که امروز حضور دارید در برنامه. در جلسه گذشته پرداختیم به بحث انفاق طبق آیات عطرگین قرآن کریم و اشاره کردن استاد طبق آیات که به چه کسانی باید انفاق کنیم، مثلا کسانی که از شما کمک میخوان، به کسی که نمیتونه کار کنه و به کسانی که نمیتونن زندگیشون رو اداره کنن و کلی افراد دیگه که استاد مثال زدن. و این رو هم گفتن که شما از بهترین مالتون باید انفاق کنید. خب فکر کنم کافی باشه بحث انفاق. امروز بحث جدید چی هست؟
ما چون که دیگه به آخر این بحثمون در این فصل در واقع میرسیم و دیگه باید بحث رو جمع‌بندی بکنیم، یکی از بحثایی که من دوست داشتم حتما بهش بپردازیم و امروز هم مبتلا به ما هست، بحث سیاست خارجی در سیره نبوی هست. البته این به لحاظ منطق مباحثی که ما طراحی کردیم مربوط میشه به بحث ششم ما، یعنی قلمرو به
دخالت
دولت و بحث وظایف دولت، که یک بحث سیاست داخلی بود که خیلی مختصر من قبلا یه اشاره کردم. یک بخش هم میشه بحث سیاست خارجی که خب ما نرسیدیم به سیاست خارجی بپردازیم. به حال یک بخش هم مربوط میشه به عرصه سیاست خارجی. در قرآن کریم درباره سیاست خارجی خب خیلی مفصل بحث شده. ما سوره هایی داریم که میتونیم بگیم که موضوع اینها بحث سیاست خارجی هست، که باز ما در این برنامه به خاطر ویژگی های این برنامه باز به تفصیل نمیتونیم که البته به این قسمت هم بپردازیم، اما اصول کلی و کلان و محورهای اصلی رو در واقع بر اساس یکی دو تا نمونه میتونیم ذکر بکنیم. یکی از سوره هایی که سیاست خارجی نبوی درش ذکر شده سوره ممتحنه هست، و باز یه سوره دیگه اگر بخوان مطالعه بکنن سوره توبه هست. در سوره توبه هم مباحث خوبی آمده، ولی ما الان بر اساس سوره ممتحنه در واقع بحث رو پیگیری میکنیم. این سوره شریف با این آیه شروع میشه که بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء. یعنی اولین بحثش بحث دوست و دشمن هست.
بله.
که در عرصه سیاست خارجی بحث دوست و دشمن خیلی مهمه، بحث تعارضها و توافقها مهمه، چون اصل بحث سیاست خارجی از اینجا شروع میشه که ما یک اهدافی داریم، یک منافعی داریم، یک برنامه هایی داریم که اینها رو دنبال تحققش هستیم. برخی از کشورها با ما در این اهداف و برنامه ها همراه هستن، یعنی که ما با اونها توافق داریم یا اونها با ما توافق دارن، اینها دوستان ما به حساب میان. برخی از کشورها هستن که در این اهداف با ما توافق و تفاهم ندارن، حالا اینکه اهداف ما رو قبول ندارن و با ما همراهی نمی کنن به همین حد میمونه که فقط همراهی نمی کنن.
بله.
یا اینکه نه، بیشتر از این هست، یعنی نه تنها با ما همراهی نمی کنن بلکه دشمنی هم میورزن. در این سوره هر ستا وجهش مورد توجه قرار گرفته که اولین آیه مربوط میشه به اونهایی که با ما دشمنی میکنن. البته این عام از داخلی و خارجی هست، ولی عامه، اینجا شامل بخش داخلی و خارجی هر دوتا این آیه میشه، ولی چنان که خواهیم دید در ادامه بحث ابعاد خارجیش پررنگتر میشه. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، کسانی رو که دشمن من و شما هستند، خدای متعال میگه اینها رو به عنوان دوست انتخاب نکنید. پس این یک ملاک میشه که ما در صحنه در واقع روابط بین الملل با کسانی که با خدای متعال و با مسلمان ها در واقع دشمن هستند ارتباط برقرار نکنیم، دوست نگیریم اینها رو. تلقون الیهم بالموده فقط کفروا بما جاءکم من الحق، چرا نباید با دشمن دوست بشیم؟ چون که اون داره به دشمنی خودش ادامه میده.
بله،
وقتی که اون داره به دشمنی خودش ادامه میده و اون چرا که به عنوان دین اسلام از سوی خدای متعال برای شما آمده قبول نداره و میخواد این رو از بین ببره، بنابراین دلیلی نداره که شما با او دوستی بریزید. بله.
بسیار عالی، متشکرم و متشکر از شمایی که همراه ما هستید. باز میگردیم خدمتون و در مورد سایر گروه ها هم توضیح میدیم. عزیزان همراه، عرض بزرگ شما که ما در این برنامه داریم در مورد سیاست خارجی در سیره نبوی صحبت میکنیم و پرداختیم به آیات ابتدایی سوره مبارکه ممتحنه و اولین گروه رو استاد به ما گفتن که کسایی هستن که با خدا و مسلمانان دشمنی میکنن و طبق آیات قرآن نباید اینها رو دوست بگیریم و نباید باشون رابطه داشته باشیم. اما بپردازیم به سایر جریان ها.
بله، حالا این هنوز البته در این آیات بعدی ادامه پیدا کرده. ببینید صورت مسئلهی که داریم اینطوریه، در اون زمان که این آیات داره نازل میشه که مسلمون ها به همراه پیامبر صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کردن به مدینه، بنابراین در مدینه دولت اسلامی تشکیل شده، دشمن در مکه مستقر هست، یعنی قریش و مشرکان که با پیامبر و مسلمان ها دشمنی می کردن، خب اینها در مکه مستقر هستن. برخی از کسانی که در مدینه بودن اقوام و بستگانی داشتن در کجا؟ در مکه. بنابراین گاهی یک ارتباطاتی بین اینها برقرار می شد و اطلاعات مسلمان ها ممکن بود که رد و بدل بشه. مواردی هم در تاریخ آمده از کسانی که به هر حال این اطلاعات رو رد و بدل می‌کردن و گاهی هم بهانه‌شون این بود که خب ما اونجا مثلا اقوامی داریم، بستگانی داریم، اگر ما این ارتباط رو نداشته باشیم،
بله،
اونها رو مثلا ممکنه که مشرکان اذیت بکنن. حالا امروز هم هست دیگه، مثلا ما امروز در ایران هستیم، مثلا با کشورهای دیگه به هر حال برخی از مردم ممکنه که ارتباط داشته باشن، همینطور که برعکسش هم هست، یعنی آدم ها پراکندن دیگه. بله. در کشورهای مختلف اقوامشون، بستگانشون، اینها ممکنه یک ارتباطاتی مثلا شکل بگیره. آیا یک اصولی رو اینجا به ما میده که مثلا اگر شما خودتون آمدید در زیر سایه دولت اسلامی دارید زندگی میکنید و برخی از بستگان شما مثلا در یک دولت کفر و سرزمین شرک دارن زندگی میکنن، آیا اینجا میتونید به بهانه مثلا ارتباط با اقوام و دوستان، مثلا یه سری از اطلاعاتی رو که امنیت مسلمان ها رو با مخاطره مواجه میکنه مثلا در اختیار اونها قرار بدید، اصلا میتونید با اونها ارتباط دوستانه برقرار کنید. در ادامه آیه من البته همه رو نمیتونم بخونم ولی بخشش رو میگه تسرون الیهم بالموده، بعضیاتون پنهانی با اینها ارتباط دوستانه برقرار میکنید و انا اعلم به ما اخفیتون، خدا متعال میگه که خب من میدونم دیگه اون چرا که شما مخفی هم میکنید و ما اعلنتون، کاراتون آشکار باشه مخفی باشه اینها رو من میدونم و این کار بدیه. و من یفعله منکم فقط ضل سواء السبیل، این ارتباطی که میگیرید ارتباط بده. چرا؟ باز دلیلش رو ذکر میکنه، میگه این یثقفوکم یکونو لکم اعداء، میدونید همینایی که شما باهاشون رابطه دوستانه برقرار میکنید اگر به شما دست پیدا بکنن با شما دشمنی خواهند کرد، دشمن شما خواهند بود،
تضمینی نیست.
و یبسطو الیکم ایدیهم و السنتهم به سو، شما از ناحیه دست و زبان اینها با بدی مواجه خواهید شد، با رفتارهای
دشمنی
دشمنانه مواجه خواهید شد اینا اگه به شما دست پیدا کنن. و بعد دو لو تکفرون، اصلا دوست دارن که شما کافر بشید، شما از دینتون دست بردارید. خب اون بهانه شون رو میدونه که چیه، یعنی اینا بهانه شون قوم و خویشیه دیگه، پیوندهای فامیلیه. خدای متعال میفرماید که لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامه، حواستون باشه که روز قیامت که بشه این پیوندهای خویشاوندی هیچ به درد شما نمیخوره، سودی به شما نمیرسه. شما اگر قوم و خویشی که دارید کافر باشه بعد تو به خاطر او بیای از دین خودت کم بگذاری، یک مصیبتی رو یک مشکلاتی رو برای هموطنان خودت درست بکنی، خب این برات فایده نداره که در روز قیامت که ضرر هم داره.
پس این صله رحم از اون صله رحم ها نیست که باعث بشه عمر طولانی بشه یا اتفاق خوبی برات بیفته.
این صله رحم نیست، ببینید صله رحمی چه اشکال نداره، یعنی شما مثلا حالشو بحث اینه که تو یک روابط دوستانه ای که ازش نهی شدید نباید با اینها داشته باشید.
درسته،
روابط دوستانه به هر حال یک پیامدهایی داره دیگه، یک
بله جواب میخواد،
مشکلاتی رو در واقع ایجاد میکنه و دوچار مشکل میکنه
ما. درسته.
بعد برای این که مطلب رو خوب جا بندازه یک نمونه ای خدای متعال اینجا ذکر میکنه، اون نمونه ای که ذکر کرده حضرت ابراهیم سلام الله علیه هست. میگه شما ببینید حضرت ابراهیم که شما قبولش دارید، چون عرب ها حضرت ابراهیم رو قبول داشتن، یعنی حتی اون یعنی مسلمان ها که قبول داشتن که بماند، حتی اون مشرکان هم مستحضر دیگه، اینا هم حضرت ابراهیم رو قبول داشتن.
بله.
حضرت ابراهیم این خانه کعبه رو بنا کرده بود و نامش به نیکی در واقع مطرح می شد. قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم و الذین معه، ابراهیم و کسانی که باهاش بودن خوبه که اسوه شما باشه، این رو الگوی خودتون قرار بدید. خب مگه حضرت ابراهیم چیکار کرده؟ از قالوا لقومهم انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله. حضرت ابراهیم و پیروانش به اقوام و بستگان خودشون قوم و قبیله خودشون گفتن که ما بیزاریم، انا برعا، و برعا از همون بریع بودنه، براعت هم که میگیم، ما بیزار هستیم از شما و ما تعبدون من دون الله و از این موجوداتی که بت‌هایی که شما میپرستید ما بیزاریم، یعنی نیومدن اونجا تعارف بکنن بگن حالا نگیم اینجوری اینا ممکنه ناراحت بشن مثلا، نه، که تو این بحث های براءت از مشرکین هم که در مکه در ایام حج مطرح میشه همین آیه رو ما بهش معمولا استناد میکنیم دیگه، چون گاهی میگن که خب مثلا براءت از مشرکین همون یک بار بوده در زمان پیغمبر انجام شد بر اساس اون چی که در آغاز سوره توبه آمده، چون اونجا هم با براءت شروع میشه دیگه سوره توبه، دیگه تمام شد. این آیه شریفه به ما میگه که نه، این یک بارگی درش موضوعیت نداره. یعنی اینجور میگه براءت یک بار فقط بوده، بعد دیگه براءتی وجود نداره. این مرزبندی با دشمن که اتفاقا در بیانیه گام دومی که از سوی مقام معظم رهبری صادر شد، یکی از بندهاش بحث عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمنان هست. این مبنای قرآنیش همین هست، یعنی ما باید پیوسته حواسمون نسبت به دشمنانمون باشه. به هر حال ملت ایران، امت اسلامی، اینها دشمنانی دارن، کسانی رو دارن که اگر به اینها دست پیدا بکنن به اینها صدمه میزنن، با تبلیغاتشون، با رفتارهاشون، با تحریمهاشون، به هر طریقی که اینها تونستن و یا در آینده بتونن سعی میکنن که به ما صدمه بزنن. بنابراین توجه به دشمن و دشمن شناسی و مرزبندی با دشمن خیلی مهم هست، ولو اینکه دشمنان در میان کسانی باشند که با ما نسبت و پیوند در واقع خانوادگی و خویشاوندی هم دارن. این هم باعث استثناء نمیشه، یعنی نمیتونیم بگیم این یکی چون قوم و خویش ما هست مثلا این رو بیاییم و استثناء بکنیم. بنابراین در این جهت برای اینکه بحث رو خیلی اینی بکنه، یک اسوه و نمونه هم برای اینها ذکر میکنه. در ادامه حضرت ابراهیم فرمود که کفر نابکم، ما به اون چه که شما بهش معتقد هستید کافر هستیم. و بدا بیننا و بینکم العداوت والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده، تا شما بر این مسیر باشید این دشمنی وجود داره، مگر اینکه شما ایمان بیارید به خدا، دست از بت پرستی بردارید، دست از دشمنی با خدا بردارید، ایمان بیارید به خدا، در این صورت میتونه که رابطه ما تبدیل بشه به دوستی.
بسیار عالی، متشکرم، خیلی ممنون، و همچنین از شما هم ممنون که همراه ما هستید. اما در ادامه صحبتمون با استاد رسیدیم تا بحث دستبندی کفار که از کجا شروع میشن. گفتید که حتی بعضی از کفار هستن که میتونیم با شروطی باهاشون رابطه داشته باشیم.
خب باز من از چند تا آیه میگذرم تا میرسه اینجا که لقد کان لکم فیه مثبتون حسنه، باز تاکید میکنه، میگه که ابراهیم رو اسوه خودتون قرار بدید. بله. اینها رو اسوه خودتون قرار بدید. باز من از چند تا آیه عبور میکنم تا میرسیم به آیه نهم. در آیه نهم میفرماید که لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. یه دست از کفار رو استثناء میکنه از برقراری روابط، میگه کفاری که با شما در دینتون نمیجنگن و شما رو از سرزمینتون بیرون نکردن، به عبارت دیگه یعنی سرزمین مسلمان ها رو اشغال نکردن، با اینها ایرادی نداره که بر اساس بر و قسط در واقع ارتباط برقرار بکنید، یعنی نیکی کردن با اینها اشغال نداره و با ملاک عدالت با اینها ارتباط برقرار کردن ایرادی نداره. اگه الان بخوایم تطبیق بدیم آقای بختیاری، اینجوری میشه که مثلا ما با یه سری از کشورهای مثلا آمریکای لاتین ارتباط داریم، مثلا با ونزوئلا ارتباط داریم، اینکه شما با یه کشوری ارتباط دارید که این با شما در دینتون نمی جنگه، یعنی به لحاظ اسلام خصومت و دشمنی با ما نداره، در اشغال سرزمین‌های اسلامی یا در اخراج مردم مسلمان از سرزمینشون مثلا در قضیه اشغال فلسطین